لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم درود الشريف بخاني این جهان پر آفتاب و نور ماه تو بهشت سر فرو برده به چاه که اگر حق است کو آن روشنی سر به بیرون آر و بنگر ای دنی حق تعالی این سماوات آفرید از برای رفع حاجات آفرید واقعا توان شکرگزاری از نعمتهای پروردگار و دانستن قدر و منزلت رب العالمین برای این بشر ضعیف چطور امکان پذیر هست؟ و او تعالی ما را معرفی کرده که شما ضعیف هستید حضرت بایزید بسطامی رحمت الله علیه مریدی از ایشان سوال کرد که ما جواب خدا را چطور بدهیم اگر خداوند متعال از ما پرسید که چه آورده اید چه شیء قابل ارزشی داریم که به دربار خداوند متعال عرضه کنیم حضرت بایزید فرمودن و گویا این بزرگوار ما را تسلی دادن ما را دلجویی کردن که وقتی فقیری پیش کریمی می رود چیزی نمی برد بلکه او سوال می کند که به من چه می خواهید بدهید قبول کنیم رب العالمین کریم است کرم و لطف الهی خیلی زیاد است بخششش اگر بر ما نمی بود ما نبودیم در دم اگر ما را مؤاخذه می کرد ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه اگر خداوند متعال در آن دستگیر می کرد مؤاخذه می کرد نگه می داشت متوقف می کرد ایست می داد و ما را هدف قرار می داد ما زنده نبودیم اونجایی که شیخ عطار رحمت الله علیه می فرماید همچو صوفی در لباس صوف باش با صفتهای خدا موصوف باش مثل شیطان بودن مانند ابلیس رفتار داشتن آخرت را از ما میگیرد دنیایی شاید داشته باشیم ولی هر کسی در حد خودش ولی آخرت را از کف می دهیم زمانی که اولین گناه روی زمین و آسمان و فضا، اولین گناه گیتی و جهان در وجود ما آمد، آخرت را از دست می دهیم و اون گناه، گناه کبر و تکبر است. خودبینی، خودستایی، تعظیم خود و تحقیر دیگران، خود را بزرگ دانستن و مردم را توسری زدن. چه عرض کنم، همنو که به جای خودش سیدنا علی کرم الله وجهه و رضی الله عنه، از ایشان پرسیدن که عدالت چی هست؟ عدلی که در قرآن به او دستور داده شده ایم، ان الله یأمر بالعدل. جناب خطیب و خطبای اهل سنت در پایان خطبه دوم از زمان سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نبیره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه این سنت را به زبان می کشند که بله، در خطبه دوم، در پایان خطبه دوم می گویند عباد الله رحمکم الله، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و الى آخر الآیه. الله به عدل امر می کند، الله به احسان امر می کند. به کسی که در وجودش صفت عدل است، انسان متکبری نیست. کسی که در وجودش صفت احسان هست، غرور ندارد. گفتن اگر 7 اقلیم را کل کره زمین را، یعنی به علی ابن ابی طالب بدهن و از او بخواهند که این سبوس جو را از دهن این مورچه بکش، علی ابن ابی طالب این کار را نخواهد کرد. معنای عدلی که سیدنا علی رضی الله عنه خلیفه و امام اهل سنت و مسلمین به ما یاد می‌دهند این است. و تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل، العاقل و تکفیه الاشاره، اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. اولین گناه گیتی تکبر بود. شیطان با 80,000 سال، والله اعلم، چیزی که در بعضی از کتب میبینیم، عبادت و تعلیم و تعلم رجیم شد. رجیم یعنی رانده شده. رانده شده از چی؟ حضرات مفسرین میفرمایند از هر خیر و کرامتی رانده شد. معذرت میخواهم، در اصطلاح یعنی برو گم شو. رجیم، مرجوم، مطرود. بعد از 80,000 سال، فقط به یک دلیل، دلیل آوردن بر اساس تکبر، بر اساس استکبار، اون هم در مقابل قول خداوند، در مقابل حکم خداوند و به تعبیری دیگر در مقابل وجدان، در مقابل معرفت دلیل آوردن که به این دلیل من این کارا نمی کنم. تنها گناهی که ابلیس مرتکب شد گناه تکبر بود، نه گناه دیگر، فقط تکبر. تکبر یعنی چی؟ تکبر یعنی این که انسان به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بطر الحق و غمت الناس، حق را رد کردن. در هر رسته ای از اجتماع هستیم، در هر کجا حضور داریم، حق را قبول نکنیم، حق دیگری را نپذیریم، با مردم را تحقیر کنیم. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون چقدر برای خودش ارزش قائل بود. ما علمت لکم من اله غیری، صدایی بلند نشد بعد از 40 سال، گفت انا ربکم الاعلا. الله متعال می فرماین مردم را چند گروه کرد، چند دسته، چند رسته، چند طبقه. یکی از این طبقات در اوج قرار داشت، طبقه دیگر نقش زمین بود، خاک نشین و خاکستر نشین، و در اصطلاح خاک بر سرشان کرده بود، بیچارهشان کرده بود. اونها رو نوکران خودش و سیستم خودش می دانست. حق تشکیل خانواده نداشتن، حق پدر بودن و مادر بودن و همسر بودن را از جامعه خودش گرفته بود. الله متعال می فرمان قطعا مفسد است. حالا او خودش می گوید که انا ربکم الاعلا، الله میگوید انه کان من المفسدین، تبهکار درجه یک. ضرب المثل قرآن برای این که در هیچ نقطه‌ای مورچه‌ای و حتی زنبور عسلی از ما آسیب نبیند. و در حدیث آمده، دو سوره در قرآن داریم به اسم حشرات، نحل و نمل، روایت داریم که زنبور عسل و مورچه در بهشت است، البته مزاحم من و شما نخواهند بود، اینا در بهشت قرار میگیرن، اجازه کشتنشان ما نداریم، میتونیم اونا رو دور کنیم اگر ما را اذیت کنن، ولی اجازه نابود کردنشان را نداریم. قرار نیست با وجود این که من بگویم علم زیادی دارم، ثروت زیادی دارم، قدرت زیادی دارم، هر کاری که بکنم توجیه است. همچنین قراردادی وجدانی الهی و دینی نیست. ما ملزمیم به تواضع، به فروتنی، به دیدن دیگران، ملزمیم، فرض است، مستحب نیست. از اصطلاح دینی میخواییم حکمش را بدانیم. تواضع کردن فرض است، تکبر کردن حرام است و جای کفر است، و نتیجهش بهشت و صفت بعدی جهنم. ما با فرض و حرام در ارتباطیم، با تواضع و تکبر خود به فرض الهی، به دستور خدا و دین مبین اسلام داریم تن می دهیم، و یا داریم از یک پدیده کاملا خبیث، کاملا نجس، پلید بلا نسبت، ما داریم دوری می کنیم به خاطر اینکه آتش جهنم ما را پاکسازی نکند، ما پاک شده باشیم. قرار نیست سن و سالی از ما گذشته باشد و در هر قسمتی از قسمت‌های کره زمین زندگی کنیم و خود را یک کتاز و تکتاز ببینیم و بر دیگری فشاری بیاوریم، تحقیر کنیم، تذلیل کنیم، حقش را تلف کنیم و بعد بگوییم که شما باید دست ما را ببوسید. قرار نیست وجود ما تلمباری از سیئات، از رذایل باشد با ما توقع احترام از دیگری داشته باشیم. شریعت همچین چیزی ندارد. اسلام نمیگوید، وجدان نمیگوید، به رسمیت نمیشناسد. اگر سری در سرها هستیم، با تواضع محترمیم، با تکبر مهان، مستحق اهانت. چه چیز ما را عزت میدهد؟ الله میفرماید من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. کسی که میخواهد عزیز باشد، میخواهد سربلند باشد، و اسلام سربلند است. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. و کسانی که مزین و منظم و مرتب است عقیده و عمل و زندگیشان به نور ایمان و نور اسلام، اینها در دنیا و آخرت معززن. ولو مانند حضرت سیدتنا سمیه بنت خیاط و حضرت یاسر، کسی را نداشتن که به دادشان برسد. ذره ذره شدن و دست و پایشان را به شتر بستن و در جهت مخالف شترها را دواندن، تحقیر شدن، مورد اهانت قرار گرفتن، به اونها مارک لایتچسبک هم زدن، ولی اونها در نزد خداوند جز شهدای اولین و برترین هستن. ولو اینکه کسی به دادشان ظاهرا نرسید، الله اونها را بلند کرد و خون اونها باعث اسلام خیلی از، و من این را عرض می کنم، خون برخی از شهدای تاریخ باعث آبیاری ده ها نسل بعد شده، اگر نه در ما توان و استعداد و لیاقت آنچنانی، والله اعلم، الا ما شاء الله، ما نمی بینیم. ما می گوییم این به برکت لطف، زحمت، ریاضت، مجاهده و تلاش کسانی است که جز الله کسی را نداشتن و نالهشان فقط به خدا رسید. شاید به ظاهر از تاریخ معاصر عرض می کنم، شاید به ظاهر افرادی بودن اینقدر خودخواه بودن، متکبر بودن، خودپسند بودن که حتی جان مردم را هم ندیدن. یکی از جلادهای تاریخ معاصر ما در یکی از گوشه های خاورمیانه، اسم اون کشور را هم نمی برم، زمانی که در مقابل دوربین مصاحبه قرار می گیرد و بعد از فروپاشی اون رژیم از او سوال می کند که شما که الان به دستان خود نگاه می کنید که با این دست ها هزاران نفر را شما اعدام کردید، احساس شرمندگی نمی کنید؟ و او در جواب می گوید الان که می بینم که قرار نیست دیگر مظلومی را، مستضعفی را به ناحق اعدام کنم، فقط در همین حد خدا را شکر می کنم و از خداوند طلب مغفرت دارم که خداوند من را ببخشد، مورد عفو خودش قرار بدهد. ولی از این که بعضی مستحق این حکم بودم احساس خرسندی می کنم. هنوز که هنوز است، می گوید کابوس اون صحبتها و گفته های زجرآور اعدامی در لحظه اعدام هنوز در گوش من هست و سختی هر شب من و حیرانم که خداوند متعال با من چه برخوردی خواهد کرد. زمانی به خاطر ارتزاق، به خاطر حقوق، به خاطر سیر کردن شکم خودم و زن و بچه خودم جنایت می کردم، ولی الان خوشحالم که این کار ادامه نمیدم. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از قابیل گرفته تا آخرین فردی که در دنیا به ناحق خون مسلمانی را بریزد، و این از اثر تکبر است، شک نکنید، از اثر تکبر است که من جان طرف را هم نبینم. شریعتی که دستور داده شما اجازه ندارید مسلمانی مریض شود به عیادتش نروید، چطور ما میتوانیم جان کسی را بگیریم بدون دلیل شرعی، بدون وجهه قانونی؟ چطور میتوانیم این کار را بکنیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر اهل آسمان ها و زمین، اهل آسمان ها و زمین در قتل یک انسان مسلمانی مشارکت کنند، همه اشان را خداوند بر صورت در جهنم می اندازد به خاطر کشتن یک انسان مظلوم. این حرمت خون مؤمن. تواضع یعنی این که قدرتی که اگر در اختیار داریم، در داخل منزل، خیلی ها در داخل منزل همسرشان را کشتن، فرزندش را کشته، یا بالعکس فرزند پدرش را یا مادرش را به قتل رسانده، همکار نسبت به همکار، همسایه نسبت به همسایه، به خاطر دلایل نفسی واهی و اوج تکبر که من این قدرت را دارم میتوانم بکشم، و قابیلوار پشیمان هم نشوم و تا زنده هستم خود را بی غرض بگیرم، پاک بدانم که من کاری نکردم، کسی هم نتواند ثابت کند. بسیاری از آدمکش‌های تاریخ در هر سطحی شاید به مجازات نرسند، ولی مرگ سختی خواهند داشت و داشتند که جان مسلمانی را گرفتند. اینجا نقل می‌کنم خدمت شما، درود شریف بخوانید. واقعی از یکی از دامداران مسلمان و شریف منطقه ما که بنده گمانم این هست که اهل الله است، میگوید که زمانی بود به مریضی گرفتار شدم چند هفته و هیچ علاجی بر من کارگر نبود. به هر جا که رفتم، هر دکتری را، هر جایی که فکر میکردم به لحاظ روحی یا به لحاظ جسمی میتواند من را خوب کند، من را بردن، ولی فایده نداشت. آخر سر به ذهنم آمد من چوپان بودم، در این کوهستان چوپانی میکردم، به یادم آمد، الله به یادم آورد. من میگویم خدا به یادش آورده، خودش هم میگوید که گاهی اوقات که این گوسفندان بینوا و معصوم، ضعیف و خدمتگزار ما اینها به هر عنوانی در شرف طلب شدن بودن، اینها را من جلو هم دیگر سر می بریدم با سرعت، یعنی بدون اینکه منتظر باشم که بالاخره جانش کامل از بدن خارج شود، من سرش را جدا می کردم یکی یکی، داعشوار، معذرت می خواهم، مثل خوارج، نواصب، کسانی که آبروی اسلام را می برن. والحمدلله چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشه و ریشش بسوزد. کسی نمیتواند با مذهب حق با دین به جنگت. او به جنگ خدا آمده، علکی نیست. من نیستم طرف حسابش یا از من بزرگتر. کسی که با دوست خدا دشمنی کند، الله با او اعلان جنگ می کند. گه به خودم آمدم و از ته دل به خاطر این زجری که، به خاطر این شکنجهی که این دامها را می دادم توبه کردم، خدایا اگر من را شفا دادی دیگر همچنین جنایتی نمی کنم. جنایت جنایت است، چه نسبت به یک مورچه یا نسبت به یک انسان. یکی از اولیا و مقربان دربار رب العالمین مورچه او را گزید، عصبانی شد و به اجتهاد خودش کل اون لانه مورچه را آتش زد. الله متعال به او الهام کرد، فرحش الهی به سمتش آمد. افی ان قرصت کنملتون اهلکت امتا من الامم تسبع. به خاطر نیش یک مورچه که تو را گزیده بود و کارش همین است، تو که عاقلی، تو که متشرعی، نیش نزن، تانه نزن، توهین نکن، مغرور نباش، متکبر نباش. چون می نخوری تانه مزن مستان را، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. هر چیزی حرمتش در شریعت ثابت است به دلایل، به دلایل سکر یا فطور، مواد مخدر یا مسکرات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، از هر نشئ کننده. حالا بعضی میگن در زمان رسول الله که الکل نبود. عزیزم الکل را هم ما ساختیم، محمد ابن زکریای رازی. اینجا عامیانه به جنگ اسلام نیا. الکل یا همون الکل برای این ساخته نشده که شما میل کنید. مسکر در حدیث آمده، نشئه کننده. گاهی اوقات بعضی از گیاهان همین حالت را دارن. مواد مخدر در فقه اسلام، نویسنده و مترجمش بزرگان اهل سنتن، مطالعه کنید ببینید چه مواد مخدری است که ما شاید گاهی اوقات از سر قفلت ناگهانی از او استفاده میکنیم بدون هیچ دلیلی، ولی مصرفش، خامخوریش حرام است. مگر در شرایط خاصی که اینجا جای بست و بحثش نیست، ولی ما اجازه نداریم حتی اگر گناهکاری را میبینیم آلوده بگونه من مولوی حافظ قرآن، حضرات مشایخ، بزرگان، کوچکان، همه اگر میخواییم بزرگ شویم نباید در دل مردم را تحقیر کنیم، عملشان را بد میدانیم، خودشان را نه. در زمان سیدنا عیسی علیه السلام شخصی را آوردن، گفتن که بله باید سنگسار کنیم. حضرت عیسی فرمودن قرار سنگسار کنید؟ بله. زناکار است، باید سنگسار کنید. حضرت عیسی میدانستن که اینا آدم های نادانی هستن بلا نسبت. برای ثبوت قضیه زنای محسنه در ادیان آسمانی شرایط خیلی سختی تعیین شده. حالا شما گاهی اوقات در بعضی از ویدیوهای ساختگی هالیوودی، من عرض می کنم، یا بالیوودی یا هرچه، شما می بینید یک عده صاحب لحیه و عمامه زنی را در داخل یک حفره قرار داده یا مرد دارن سنگسار می کنن. باور نکنید، باور نکنید، فریب نخورید، اینا کار شیطان است. فلا تغرنكم الحیات الدنیا، این زندگی و سیستم این زندگی، تشکیلات این زندگی، این صداها و تصاویر شما را گمراه نکند. ریش و عمامه با جنایت جمع نمی شود. یک ویدئوی ساخته شده ای در یک جنگلی، در یک کوهستانی، اسلام این را نمی گوید و کسانی که اهل علمن این کار را نمی کنن. و حتی اگر هم ثابت شود اجازه فیلم برداری نیست. آبروی مسلمان درسته این کار را کرده، طبق شرایط قرآنی و سیرت نبوی با شرایط حد و سختی که دارد، از تک تک شهود بازجویی می شود، از اونها سوال می شود به صورت انفرادی، اینها باید استنتاق شوند. زنا چی هست؟ کی زنا کرده؟ با کی زنا کرده؟ کجا زنا کرده؟ در چه وقت زنا کرده؟ جدا جدا بازجویی، یک بازجوی کاملا خبره و حرفه‌ای. به محض اینکه در این چند تا سوال، این چهار تا شاهد زبانشان لغزید و شهادت ها جا به جا شد، به جای سنگسار کردن اون مرد یا زن، این چهار تا شاهد هر چهار نفر هر کدوم 80 ضرب شلاق در ملایام. چرا؟ به خاطر این که من و شما به خودمان اجازه ندهیم در مورد آبروی مسلمانی وراجی کنیم. بلا نسبت شما میتونید نصیحت کنید، ببینید مشکل چی است. اگر مشکل فقر و اقتصاد است که هست، کمک کنید، قسمتی از زکات مال خود ماهیانه بگویید. برادر خواهر، اگر شما مشکلی دارید ما در خدمت شما هستیم، به شما کمک میکنیم. این کار را نکنید، از راهش وارد شوید. بالحکمت والموعظت الحسنه. و اگر مشکل چیز دیگری است، با اولیای امر، با علمای ربانی حقانی متدین با سواد مشوره کنیم که ما همچنین پدیده ای را میدانیم، چه کار کنیم؟ اگر خود طرف هم اقرار بدهد از روی تواضع که ما را پاک کنید، که در طول تاریخ اسلام ما موارد زیادی از این قبیل نداریم، شریعت مقدس اسلام او را دستبند نمیزند، او را در محبس قرار نمیدهد، زندانی نمی کند. اگر زن از خصوصا به او مهلت میدهد تا فرزندش را از شیر باز کند، و در غیر این صورت ما روایتی داریم از سیدنا علی رضی الله عنه که در تفسیر مظهری علامه قاضی ثناء الله رحمه الله تعالی روایت جالبی را تخریج فرمودند. گفتن شخصی آمد و اقرار کرد که یا امیرالمومنین، من همچین مشکل اخلاقی پیدا کردم، با حکم شریعت را بر من جاری کنید. در دو مورد هر دوی این مسلمان ها را حضرت علی رضی الله عنه توصیه کردند که شاید همسر شما بوده، به دهنش دادن، یعنی برو توبه کنی، خدا توبه تو را قبول می کند. شاید همسر شما بوده، شاید در تاریکی بوده، شما تشخیص ندادید که همسر شما هست یا نه، و شاید مقدمه ای بوده، دواعی اسباب زنا بوده، خود زنا نبوده. اونا در هر دو مورد اصرار داشتن بر این که نه، ما خواب راحت نداریم، احساس آرامش نداریم، و دستان امیرالمومنین را بستن و حضرت امیرم دستور دادن که حکم شریعت را جاری کنید. حضرت عیسی علیه السلام به اون افراد کوته فکر که مطالعات دینی ندارن، آخر بدون مطالعه دینی مگر میشه و جلوی کسی را گرفت؟ بدون اطلاعات دینی، بدون اینکه حتی این اطلاعات دینی را ما درست فهمیده باشیم، مگر میتوانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ کلا و حاشا. مقام مسلمان و مؤمن وقتی که خداوند او را از کعبه بالاتر کرده، ولو این که مؤمن و مسلمان گناهکاری باشد. به این سادگی نمی شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سباب المسلم فسقون و قتاله کفر، از روی غرور، از روی تکبر، اهانت کردن به گذشتگان، اهانت کردن به حاضران فسق است، گناه کبیره است. اگر گناه میفهمی، اگر ایمان داری، اگر دین داری، اگر مذهب داری، اهانت کردن به مسلمان فسق است و او را از اسلام و دین دورتر میکند. و قتاله کفر، جنگیدن و کشتن مسلمان کفر است. از سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واقعی عجیب و مهمی را عرض میکنم. حضرت سیدنا اسامه ابن زید رضی الله عنهما و عنهم ماموریت جهادی داشتن و در این ماموریت جهادی به یک مشکل جهادی و دینی و نظامی برخورد کردن. مشاهده کردن که بله، یکی از همین مشرکین از غفلت سربازان اسلام سوء استفاده می کند و از قسمتهای پنهان و مخفی از پشت بعضی از مجاهدین را به قتل می رساند. بالاخره او را پیدا کردن، گیرش آوردن. وقتی که بر روی سرش قرار گرفتن، او در همون لحظه گفت لا اله الا الله. ولی حضرت اسامه بن زید شمشیر را پایین آوردن، کشتنش. خبر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او سوال کردند اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ تو او را بعد از این که کلمه توحید را بر زبان آورد کشتی؟ حضرت اسامه جواب دادند یا رسول الله انما قالها متعوذا، او از ترس به خاطر اینکه من او را پناه بدهم این حرف را زد، این جمله را گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو مرتبه تکرار کردن اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ من دو مرتبه جواب دادم. بار سوم و چهارم چند مرتبه فما زال یرددها، پیامبر تکرار کردن اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ بعد از این که ولو به تقیه، از روی تعوذ که به تو پناه ببرد، گفت لا اله الا الله، تو را کشتی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کیف تصنع یا اسامه بلا اله الا الله اذا جاءت تحاجک یوم القیامه؟ تو با لا اله الا الله چه خواهی کرد که روز قیامت یقه تو را بگیرد و با تو مخاصمه کند که تو اهل لا اله الا الله را کشتی؟ حضرت اسامه سرشان پایین افتاد، چون که به اجتهاد خود عمل کرده بودند. این اجتهادی که از روی اشتباه بود، پیامبر تایید نکردن، پیامبر قبول نکردن، ولو محبوب رسول الله هم بود اسامه ابن زید. حضرت اسامه فرمودن فوددت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک، آرزو می کردم که ای کاش اون روز که این کار را کردم مسلمان نبودم. اینقدر ناراحت شدن حضرت اسامه، فکرش را نمی کردن. ولی پیامبر به ما می فهماند که تواضع و تکبر در مقابل خلق، در مقابل حق، در مقابل گفتگو، در مقابل صحبت، در مقابل هم نوع چطور باید باشد؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خداوند به من وحی کرده این که تواضع کنید و هیچ کس بر کسی فخر فروشی نکند. به خاطر دفاع از فرزند خودت، به خاطر دفاع از همسر خودت، سلسله رحم را قطع نکنی، ولو اینکه دارای جایگاه دینی و اجتماعی هم هستی. یکی منشم این است و اگر کسی حرف من را قبول نکند با او قطع رابطه میکنم. به این میگویند تفرعون، ولو اینکه کوله باری از هزاران سال عبادت. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه میفرمودن که گاه اوقات با جهل خودش انسان خروارها عبادت را با یک کلمه به باد میدهد و کلمات قوی هن. اگر قوی نمی بودن کلمه لا اله الا الله اینقدر مهم نبود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون شخص کافری که در شرایط اضطراری ایمان آورده بود دستور داده بودن که مجاهدین حق ندارن کسی را که در جلو لوله اسلحه اشان میگوید لا اله الا الله اجازه ندارن به سمت شلیک کنن، اجازه ندارید خنجر بزنید بر کسی که معتقد به دین مبین اسلام است. و این تواضع شما را میرساند با وجودی که میتوانید این کار را بکنید، ولی شریعت میگوید نه، تواضع کنید، مهربانی کنید، فروتنی کنید، کمک میکند. چرا در خصوص ما اهل سنت والجماعت، چرا در خصوص مشاجرات صحابه در زمان سیدنا علی کرم الله وجهه و رضی الله عنه با صحابه دیگر اگر از ما بپرسن میگوییم و یکف عن ذکر صحابت الا بخیر؟ ما اجازه نداریم در مورد قضایای صدر اسلام دادگاه انگیزاسیون بپا کنیم، اجازه نداریم. برای چی؟ به خاطر اینکه دامنه اختلافات را گسترده می کند. به تاریخ هم نمی توانیم تکیه کنیم، تاریخ یعنی گزارشات دوست و دشمن. بدون اینکه این سند و این دلیل و این مدرک مورد ارزیابی قرار گرفته شده باشه، در تاریخ نقل شده که همچنین اتفاق افتاده، والله اعلم، والله اعلم. همون مسیر بزرگان را طی می کنیم به خاطر اینکه در جامعه آرامش داشته باشیم، در جامعه اطمینان دینی و دنیوی داشته باشیم، مادی و معنوی. میگوییم باید بنی آدم باشیم و اعضای یک دیگر و به درد هم دیگر رسیدگی کنیم، نه اینکه درد تولید کنیم. در این خصوص همه افراد دخیلن، مسئولن، ولو اون کسی که حرفه‌ای، فنی، صنعتی، هنری دارد اجازه ندارد که در بازار نرخی بگذارد که مردم ضعیف ما تحمل ارائه مبلغ این خدمات و این صنعت و این حرفه و فن را ندارند. اگر میخواهن حرفه‌ای های عزیز ما، فنی های ما، صنعتگران ما، زحمتکشان ما میخواهن نرخ خدمات را بالا ببرن، حوزه علمیه در خدمتشان هست. امام جمعه محترم حضرت مولانا مطهری ایدهم الله تعالی بیان مشوره کنن، جناب مولانا، جناب خطیب، ما میخواهیم نرخ خدمات خودمان را بالا ببریم، وضعیت این طوری هست، گروهی بیایید که جامعه را ما بتوانیم با همکاری شما حفظ کنیم. هر کسی برای خودش نرخی تعیین کند. سرور عزیز، معقول و معروف، صاحب منزلیم، صاحب مغازه‌ایم. عرض کردم جناب خطیب فرمودن حضرت مولانا در رأس توصیه کردن با توافق معقول و معروف کرایه ها را بالا ببرید. بین میگن تواضع و تواضع جایی در بهشت دارد. سروران عزیز، خواهران و برادران گرامی، تواضع جایش بهشت است، خصوصا جوانان ما. قشر ضعیف و بیوه هایی در این شهر هستن، خانواده دارن، کار جبریل علیه السلام را بکنیم. تفقد احوال ارامل و مساکین را بکنیم. بله، شما می توانید این منزل را به 2 میلیون هم کرایه بدهید، ولی می بینید بی سرپناه است. شما ببخشید، الله می بخشد. و به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون کسانی که در دنیا بر طلبکاران خودشان رحم کردند، به اونا مهلت دادن، از اونها تأخیر تادیه نگرفتن، مهلت دادن، کم کردن، الله متعال روز قیامت اونها را در زیر سایه عرش خودش قرار خواهد داد. چه فایده از این موعظه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ما قبولش نکنیم؟ چه نفعی؟ ضرر می کنیم، مردم از هم جدا می شوند، گسستگی در اجتماع به وجود، تضاد طبقاتی، جامعه پاک نمی شود، جامعه مهربان نمی شود، آرامشش را از دست می دهد وقتی که قدرتمندان هوای ضعفا را نداشته باشند. از روی غرض نیست، هدف خاص شخصی مد نظر نیست، که بعضی گاهی اوقات به خود می گیرن، ولی منظور این است که همه ما باید تعاون کنیم، همکاری کنیم که دست جوانهای خودمان را بگیریم، امید را به اینها برگردانیم، کم کنیم، الله جبران می کند اگر ایمان داشته باشیم. و در غیر این صورت از پیش خودمان طرح موضوع بکنیم، طرح مبلغ، طرح هزینه، بزهکاری و ناهنجاری در جامعه ما رشد خواهد کرد. میخواییم زمینی بخریم، نیاز داریم، بله نیاز داریم. فروشنده و خریدار در اینجا در ترازوی و در موازین حسنات و سیئات خودشان این معامله را قرار بدهند. شما قیمت این نرخ را دیدید، آقا واقعا میلیاردر است، تریلیاردر است، میتواند قیمت خوبی پرداخت کند. شما اگر میخواهید در این رسته، در این مسیر، در این میلان، در این خیابان زمینی را خرید و فروش کنید، باز هم با مشوره این کار را بکنید. نرخ زمین را بالا بردن درسته برای خیلی ها یا برای بعضی ها خبر خوشی است، ولی برای خیلی ها افسردگی، نگرانی و ناراحتی که ما چه کار کنیم، برای فرزندم چه کار کنم. این هم تواضع است، فروتنی در مقابل حقوق اجتماع. و زمانی که این تعاون و این همدلی در اجتماع بود و همه همدیگر را دیدن، مطمئن باشیم که خدا هم ما را میبیند. خداوند متعال اون جامعه ای را نمیبیند که اون جامعه خود پسند است، فقط به فکر خودش هست. و شریعت مقدس اسلام، عرض کردم، برای حقوق حیوانات ده ها و صد ها روایت دارد و باید عمل شود، اگر نه غضب الهی ما را دنبال خواهد کرد. برای حقوق انسان ها 3/4 دین شما حق الناس است، 1/4 حق الله، و از همه مهمتر، از همه مهمتر حق الله است. ولی حقوق انسان ها و حق مخلوق سنگین تر است، تبعات سنگینی دارد در صورتی که تلف کنیم و در صورتی که خود را ببینیم. شریعتی که اجازه نمی دهد که ما به دیوار همسایه لگد بزنیم، اجازه هم نمی دهد که زمانی که این دیوار را تخریب کردیم جا به جایش کنیم، از نبود همسایه سوء استفاده کنیم و او را معذب کنیم. و علی هذا القیاس، سروران عزیز، تواضع ز گردن فرازان نکوس. الله تعالی به همه ما توان داده، به همه ما نیرو داده، کسانی که صحبت حقیر را میشنوند. اگر ما تواضع کنیم خدا ما را بلند میکند. پیامبر من و شما فرموده پیامبری که برای دیدن روزه‌اش ده ها میلیون حاضریم هزینه کنیم، خودش اینجا حضور دارد. میگوید اگر شما تواضع کنید خدا شما را بلند میکند. اگر حجم نرفتید ناقص نیستید، ولی اگر حج رفتید، اگر همه بقع دینی و اماکن دینی را دست کشیدید و رفتید و اونجا نماز خواندید و ریاضت کشیدید و تواضع نداشتید، کاری نکردید. کار را اویس قرنی کرد، رسول الله را ندید صلی الله علیه وسلم، ولی انسان مهربانی بود، دوست داشتنی بود، خودخواه نبود، عبادت زیادی شاید نکرده بود، ولی با مردم خوب بود. کسی از او ضرری ندید، زیانی ندید. بیاییم حرمت همدیگر را حفظ کنیم و در راستای رعایت حرمت همدیگر، از دین، از مذهب، از مال، از آبرو، از هستی و هر چی که در اختیار داریم حفاظت کنیم. اون وقت می شویم ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. الله متعال به گوینده و شنوندگان توفیق عمل عنایت بفرماید، عاقبت ما را ختم به خیر فرماید. الله متعال در دنیا و آخرت عزت و سربلندی نصیب اسلام و مسلمین بگرداند. ولقد وضح المقال ان استفادوا ولكن اين من ترك العناد ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.